چرا نیاز به همبستگی هست؟ حالا اشاره هم شما داشتید از این جهتی که اصلا غفلت کردن و بی‌توجهی به این باعث اختلال در بسیاری از کارهای ما در جامعه میشه. بحث آموزش الان شما میبینید بچه ها خیلی دلشون برای مدرسشون تنگ شده، دانشجوها همینجور. بحث اقتصاد، بحث کسب و کار، از نظر سرمایه انسانی، هر انسان که خدای نخواسته از بین بره یا آسیب ریوی ببینی که حالا به زودی جبران نشه و اون سرمایه هست که ما داریم راحت از دستش میگیره، از طرف دیگه از بین رفتن شور و نشاط مردم در
آسیب‌های روحی روانی ایجاد
کرده. بعد آسیب‌های فراوان روحی روانی داره که اگر همبستگی رو ازش غفلت بکنیم و بگیم که حالا من که مواظب خودم هستم با بقیه چیکار دارم، یا به حال هر کسی هر جوری که خواسته باشه عمل بکنه، این دقیقاً آسیب‌هایی که از کردن به ادامه دار خواهد بود. اما راجع به اینکه حالا چگونه ما با این چگونه همبستگی داشته باشیم و چیکار بکنیم در جامعه، خب یه بحث مفصلی خودش و کارهای فراوانی هم انجام شده. خب خود صدا و سیما کم و بیش واقعا هر چی نگاه می‌کنم، من بسیار از شبکه‌ها دیدم بیشترین تلاش رو در کشور خودمون کرده، یعنی کمتر شد جامعه اینقدر صدا و سیماش به این قضیه پرداخته. انواع پویش‌هایی که باید انجام بشه و شده، الان به نظر من یکی از مقوله‌ها پویش واکسن زدنه.
دقیقا.
همه به سمت سریع واکسینه شدن، چون بالاخره مشخصه که بسیار عواقب و آثار رو جلوگیری میکنن، بسیار تلفات رو جلوشو گرفته،
نتیجهش اثبات شده است.
خلاصه پویش های متعددی نیاز است. پویش مثلا رسیدگی به نیازمندان و رسیدگی به کودکان بی سرپرست و از این جنس. یا تو بحث بعدی که چگونه مثلا وارد بشیم، بحث تهیه تامین امکانات و ابزار مورد نیاز، بسیار از آسیب دیده ها کم نبود، آسیب دیده در دنیا تو ایران هم همینجور. در حال یه بسیج همگانی میخواد برای تامین بسیاری از نیازهایی که بعضیا دارن و همسایه‌ای هست که در واقع آبرومند همسایش خبر داره و کسی بیخبره و نمیخواد کسی مطلع بشه، اون همسایه وظیفه داره. یا در بین اقوام و خویشان همینطور. بحث همدلی هم که شما اشاره کردید تو بحث عاطفی روانی، واقعا همدلی و مراقبت از همدیگه، رسیدگی به همدیگه، اینو خیلی
دقیقاً. مثلا آقای دکتر مظفری اگه بخوایم خلاصه بگیم، شما فرمودید فردی و اجتماعی، حالا فردیشو خیلی رعایت میکنن، اجتماعیشو نه، به زبانی خیلی ساده میتونیم بگیم که لطفاً خودخواه نباشیم. خیلی ممنونم آقای دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در بخش کرونا بیماری قرن. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر. خداحافظ.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588-20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه‌گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
سلام، سلام از میهنم و دیو فرهنگ. هر کس میتونه مال خودش رو وقت کنه. خیلی آدم پاکی باید باشه، باید دل داشته باشه، دل داشته باشه که مالی بیدیم وقت کنه. خیلی هر کس هم خیلی آدم های خوبی باید باشه، حرام حلال هم اصلا تشکیف که درستان از میشهایتون خوابه. هم دوستای ما یه مسجد درست کردن، آقا زمین خودش داد، زمین کشاورزی، زمین کشاورزی داد به اون آقا، این زمین ازش عوض کرده، این زمین گرفتم مسجد درست کردم، وقف کرده. این که آدم باید باشه، خیلی آدم خوبی هست. عبدالرحمن طاهری بهش میگفتن، باید عبدالرحمن طاهری در توبون مسجد شریعت مدارسون قابلی روستای بیشترمند خودمون، این مسجد زمین که وقت کرده، یعنی زمین که شوازی داده، این زمین گرفته که قربون شما برم، برنامه خوب شما، خدا نگهدار، ریزگن از نهار نشتایی کنم بابا.
گلواژه سه حرفی معنوی و مادی وقف یکی از موثرترین و کاربردیترین مقوله های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در خاورزمین است و آن مقدار مالی است که نیکوکاران به انتخاب و صلاح دیدشان از املاک و اموال شخصی خیش خارج می‌کنند و آن را به مالک حقیقیش یعنی خداوند رازق و خالق برمیگردانند تا مردم از آن استفاده کنند. در این بخش، یعنی بخش گفتگوی روز، در همین باره هم کلام میشم با حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی، رئیس مرکز خیریه سازمان اوقاف و خیریه. حاج آقا سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
من عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. تسلیت عرض کنم پیشاپیش ایام سوگواری اهل کسمت و طهارت و خدمت مردم عزیزمان.
ما هم به شما تسلیت عرض میکنیم. حاج آقا شرفخانی، در ابتدا مقدمه‌ای بفرمایید درباره این روز و آغاز هفته وقف تا یک به یک من پرسش‌ها رو خدمتتون مطرح کنم. ممنون میشم.
بله. وقف یکی از احکام الهی و یکی از سنت‌های حسنه اهل بیت عصمت و طهارت و رسول گرامی اسلام هستش. یعنی یکی از سنت‌های امضا شده است که رسول گرامی اسلام این حکم قبل از اسلام هم در آیین‌های مختلف این ساختار بوده.
من.
و با توجه چون که نگاه وقف نگاه نو دوستی و انسان دوستی هستش، بر همین اساس هم از اول خلقت با این روی کرده انفاق و احسان و صدقه و باقی افسالهات یعنی در وجود انسان بوده، بر همین اساس هم اون چیزی که احسان تبدیل بشه به یک ساختار ماندگار و وقف میشه و اون چیزی که یا به تعبیری بگیم که انفاق ها و خیرات و مبرات و چیزهای دیگه که در این قالب هستن، اگر در ساختار وقف قرار بگیره یعنی ماندگار میشه و به صورت مانایی قرار میگیره. الحمدلله یعنی در کشوری زندگی میکنیم که یعنی پیشینه وقف پیشینه خیلی ارزشمندی هستش. من فقط چون یه مقدمه‌ای رو خواستم اشاره کنم، هممون میدونیم که در کشوری زندگی میکنیم که ما 197 هزار موقوفه داریم. یعنی وقفیم که اشاره میکنم فقط تعریفش رو عرض میکنم که تحبیس الاصل و تسبیل المنفعت هستش. یعنی اصل مال باید بمونه و از منافعش باید آزاد بشه بر اساس نیت واقع. این که میگیم که یعنی اصل میماند به مفهوم اینه که هم مال اون اینه وقف میمانه، در کنارش هم حتی اون واقف هم میمانه. ما الان در کشوری هستیم که 197 هزار موقوفه است. اون واقفینی که بعضیش ما داریم 800 سال 900 سال 300 سال پیش به رحمت خدا رفتن، از نوادگانشون در کشور ما هیچ اثری نیست تا، یعنی از اون نسل هیچ اثری نیست، اما هنوز واقف زنده است. در همین ایام این واقف در قید حیات معنوی هستش و از اموال خودش بهره میبره. یعنی این ساختار وقت تفاوتش با همین صدقات و انفاقهای دیگه همینه که یعنی مانایی پیدا میکنه، هم مال مانایی پیدا میکنه، همون فردی که به تعبیر مالش رو وقف میکنه اون خودش هم مانایی پیدا میکنه. علتش هم اینه که یعنی تو این خداوند متعال ساختار یه برکتی گذاشته، میگه که چون در زمان حیات خودت اون مالی که من با زحمت خودت، همون مالی که لله مالک القهار استش، مال مالکیت اصلی اموال ما، خداوند متعال میگه چون با من معامله میکنید، من تو این مال شما یه برکتی میذارم که تا روز قیامت بتونی ازش بهره ببرید. این ساختار وقتی است که در احادیث امام هست، یعنی هممون هم شنیدیم، هم از روایتی از امام جعفر صادق، هم رسول گرامی اسلام. بعد از مرگ انسان به جز سه تا خصلت هیچ پاداشی رو نمیتونه با این دنیا ارتباط بگیره و با این دنیا پاداشی براش ساری و جاری بشه. یکی اینی که انسان در زمان حیات خودش صدقه جاریه رو طراحی کنه که همون وقف میشه که تا روز قیامت جریان داره. یکی هم که فرزند صالحی رو برای انسان به جای خودش بذاره و او براش دعا کنه و طلب آمرزش کنه. یکی در بعضی از روایت هم دیگه سنت حسنی که پایه‌گذاری کنه که بعد از او عمل بشه. این روش ارزشمندی که خداوند متعال طراحی کرده روش مالی است که مدیریت اموال و حتی بعد از مرگم در اختیار انسان قرار داره.
حاج آقا میخواستم از اهمیت وقف در دین مبین اسلام برامون بگید که چند جایی در صحبتاتون اشاره کردید از آیات و احادیث فرمودین برامون، اما بهتر بپردازیم به این موضوع، از انواع وقف برامون بگید و اصلا بهترین وقف ها میتونه در چه حوزه‌ای صورت بگیره و انجام بشه؟
بله، وقف در ساختار اصلی که یعنی از به تعبیر اول اسلام که رسول گرامی اسلام اولین واقف هستش و موقوفات قابل توجهی هم از خودشون به جای گذاشته، بررسی که میکنیم بر اساس نیازهای اجتماعی روز و نیازهای فرهنگی روز، نیازهای علمی روز بوده. یعنی در هر دوری هرچه نیازی رو در جامعه احساس کردن، اومدن با نگاه انسان دوستانه و نو دوستی و با روحیه متعالی و ارزشمندی که مردم عزیزمون همون روحیه مهرورزی و نو دوستی بوده، با این نگاه اومدن اموالشون رو وقف کردن. ما الان شاهد این هستیم که وقفهای علمی داریم که هم از کتاب و کتابخانه ها و بحث دانشگاه ها و حوزه های علمی و مدارس، وقف برای عرصه های اجتماعی داریم به غیر از بحث علم بلد. یعنی بحث عرصه های اجتماعی داریم. در عرصه های اجتماعی من چند تا اشاره می کنم. مثال در عرصه دارو و درمان و ساختارهای درمانی، با 25% از موقوفات کشور، بیمارستان های کشور، مراکز درمانی کشور ما موقوف هستن. 25%، این عدد قابل توجهی. 1127 ما مرکز درمانی در کشور داریم که هم از بیمارستان، مرکز درمانی و مرکز بهداشتی که موقوف هستن. در کنارش ما شاهد این هستیم که علاوه بر یعنی مراکز درمانی، حتی برای فقرا و نیازمندان برای دارو درمانشون اومدن اموالی رو وقف کردن. وقف در عرصه قرآنی داریم، برای چاپ قرآن، فعالیت‌های قرآنی، مسابقات قرآنی، جایزه قرآنی، تو این عرصه ها باز وقف‌های مختلفی داریم. وقف برای اهل بیت عصمت و طهارت قابل توجه، موقوفاتی داریم برای حضرت ابوعبدالله حسین و موقوفاتی داریم برای شهادت و همچنین ولادت ائمه معصومین علیهم السلام که یعنی نگاه ترویجی و تبلیغی فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت داشتن. موقوفاتی داریم برای امر ازدواج، موقوفاتی داریم با در عرصه های مختلف به تعبیری من میگم که رفع اختلافات خانوادگی، یعنی تحکیم خانواده با این روی کرده.
شما اشاره
آبادی شهرها داریم، یعنی اینا یعنی بله. بخوایم تقسیم بندی کنیم، خودش یک تقسیم بندی جالبی است که ما حدود 807 نوع نیت واقف در کشور.
آقا ما چون یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم بله. در این وقف شما اشاره فرمودید که با توجه به حالا شرایط و نیاز جامعه این اتفاق این وقف صورت میگیره. حالا آیا شما آمایش سرزمین صورت دادین که اگر واقف به شما مراجعه میکنه بدونید که در کجا نیاز هست که این وقف صورت بگیره؟
بله، ما در هر شهرستان و در هر استان اومدیم احصا شده موقوفات، تمام موقوفات و نیتشون احصا شده. در بعضی از شهرستان ما الان موقوفات درمانی نیاز داریم، در بعضی از شهرستان ها موقوفات علمی نیاز داریم، در بعضی از شهرستان ها برای زوجهای جوان خدمت و برای امر ازدواجشون یعنی نیاز داریم. این احصا شده، کسایی که میخوان هم خودشون ماندگار بشن هم اموالشون ماندگار بشن و از این هدیه الهی بهره ببرن، میتونن به مجموعه ادارات و اوقاف مراجعه کنن. بخش مشاوره وقف داریم که اونجا مشاوره میدن، اولویت های وقفی اون منطقه رو اعلام میکنن، نیاز های اون منطقه رو اعلام میکنن بر اساس علاقه مندی خود واقفین و همچنین نیاز های اون منطقه میتونن وقفنامه نوشته بشه. به یه نکته هم اشاره کنم شاید خیلی مهم باشه، ما اگر میگیم وقف کنید، ما نگاهمون نیست که بیاید تحویل اوقاف بدی سازمان اوقاف. کسی میتونه وقف کنه و خودش متولی بشه، میتونه با اولادش و در نسل خودش مدیریت و موقوفات خودشون اداره کنه.
درسته. سپاسگزارم حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی، رئیس مرکز خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه، که در بخش گفتگوی روز با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم حاج آقا.
منم تشکر میکنم، خداحافظ.
سپاس از شما، خداحافظ.
امشب شب فروشکیدن قطره قطره دل هاست، شب گریه ستاره هاست، زمین نظارگر عشق های مهتاب است، امشب شب سراسیمگی ابرهای پاره است، دل آسمان گرفته است و فردا طوفان حادثه تلخ دلهای مؤمنان خدا را سخت می لرزاند. فردا پرندگان سپید بال آسمان آبی به سوگ می نشینند، پروانه ها به گلها تسلیت می گویند. ای آن که از ردای تو ایمان می چکید و در نگاهت آفتاب می خندید، اگر نگاه سبز تو نبود هیچ سبزی در جهان نمی رست، و اگر صدای گامهای تو گوش تاریخ را نوازش نمی داد جغرافیای عشق رنگ می باخت. آفتاب گرم دستهای تو یتیمی جهان را جبران کرد. تو بر بام بلند تاریخ پرچم برافراشتی و همه انسانها را به سمت حاصل خیز دوستی هدایت نمودی. اگر آبی آرامش از سرانگشتان طبیعت موج می زند از شکوه نگاه توست. تو ناخدای کشتی کرامتی، عاطفه روشن بارانی، تو شکوه همه سبززارانی. همراهان ارجمند امام حسن علیه السلام می فرمایند حبیب من جدم پیامبر خدا به من فرمودند که خلافت و رهبری از آن 12 امام از اهل بیت و برگزیدگان اوست، هیچ یک از ما نیست مگر اینکه کشته شود یا مسموم گردد.
از شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ دعوت میکنم که فردا شنونده برنامه جلوه عالمتاب باشید از ساعت 11:30 تا ساعت 14 ویژه رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت سبت نبی امام حسن مجتبی علیه السلام. اما در این لحظه از برنامه زنده سرزمین من رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من. جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. من هم به نوبه خودم رحلت حضرت رسول اکرم و همچنین سعادت امام حسن مجتبی رو خدمت شما و شنوندگان محترم تسلیت عرض میکنم.
ما هم به شما تسلیت میگیم. خب آیه سهانی عزیز، امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
اولین مناسبت تاریخی در واقع مربوط هستش به سال 1301 که نطق معتمد تجار نماینده تبریز و آیت الله سید حسن مدرس نماینده تهران در واقع به عنوان یک نطق تاریخی ایراد شد. این دو تن در این روز در 1301 در مجلس از اقدامات رضاخان وزیر جنگ انتقاد کردند و مثلا اینجا بود که بعد از اینکه در واقع سرکوبی در نمیشون نیروهای شورشی و یا احتیاطی در آذربایجان که سرکوب شدن، نیروهای نظامی به یک سری اقدامات در واقع ضد آزادی روی آورده بودند که معتمد تجار از این اقدامات انتقاد کرد و بیم اون رو هم داشت تا نام در واقع رضاخان سردسپاه وزیر جنگ رو ببره. اما مدرس بعد از معتمد تجار سخنرانی کرد و در سخنرانی خودش گفتش که ما نبایستی از این که بخوایم نام وزیر جنگ ببریم ترسی به دل به راه بدیم و انتقاد کرد از رضاخان. و در این نطقش دو نکته اساسی رو سید حسن مدرس اظهار کرد، یکی این که مجلس در واقع ورای همه نیروها و قدرت هاست و نه تنها وزیر جنگ که دولت رو هم استیلاح میتونه بکنه و از کار در واقع برداره و همچنین شاه رو هم میتونه در مقابل خودش به پاسخگویی وادار کنه. و نکته دیگرش این بود که حسن مدرس در این نوت گفتش که در واقع رضاخان دارای یک سری منافع و مزار و معایب هست که منافعش اساسی هستش و مزار رو معایبش فرعی و ما باید سعی کنیم که در واقع مزارش رو از بین ببریم، ولی از این که بخوایم اون رو به پاسخگویی وادار کنیم نبایستی بترسیم. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1307 که من اطلاع دارم که در مورد این موضوع صحبت شده، ولی یه چند نکته رو میخوام بگم در مورد اعزام اولین گروه محصلین ایرانی به اروپا. یکی این که در واقع این اتفاقی که در چین روزی افتاد در سال 1107 وقتی در واقع محصلین به اروپا اعزام می شدن، رضا شاه در سخنرانی که کرد به اینها گفت شما دانش و وطن پرستی رو از کشوری هایی که مثلا فرانسه به سوغات بیارید. و نکته اینجاست که خب کسانی که رفتن تحصیل کردن بعدها اینها نه تنها در واقع استادان دانشگاه های ایران ویژه دانشگاه تهران شدن، بلکه جزء مخالفان سلطنت پهلوی هم شدن و به قول مهندس بازرگان که یکی از کسانی بود که جزء این گروه محصلین بود، اونها رفتن و در واقع مزار حکومت استبدادی رو دیدن. و نکته جالب اینجاست که وقتی 53 نفر دستگیر شدن، سفارت فرانسه در مورد این موضوع نوشت که سلطنت پهلوی دانشجویان رو به اروپا اعزام میکنه و دانشگاه تهران به تربیت محصلین اقدام میکنه، اما از اون سو در واقع این دانشجویان و تحصیل کردگان از فضای باز سیاسی برخوردار نیستن و مجبورن به شورش و اعتراض روی بیارم. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1313 که مراسم هزاره فردوسی با سخنرانی محمد علی فروغی رئیس الوزراء در تالار مدرسه دارالفنون برگزار شد. در واقع هزاره فردوسی میشه گفت که بنیانش و اساس برگزاریش از ساخت آرامگاه فردوسی آغاز شد که در سال 1305 انجمن آثار ملی سعی کرد که آرام در واقع محل دفن ابوالقاسم فردوسی شاعر حماسه سرای ایران رو شناسایی بکنه و آرامگاهی برای بسازه و طرحهای مختلف داده شد. اولین طرح کریم طاهرزاده بهزاد بود که ابتدا رد شد، بعد آندره گودار طرحی داد، اما نهایت باز هم به طرح کریم طاهرزاده بهزاد برگشتن و آرامگاه فردوسی برای در واقع برگزاری هزاره فردوسی آماده شد و سعی هم شد که در واقع هزینه های ساخت این آرامگاه از اعانه ملی کمک های مردمی تامین بشه و افتتاحش هم در همین سال هستش که انجام میشه و بعد از اینکه مثلا مهمانانی که به تهران اومدن به توس رفتن و در اونجا آرامگاه فردوسی در واقع افتتاح شد و نکته اینجاست که هزاره فردوسی اولین کنفرانس همایش بین المللی بود که با حضور 40 تن از مستشرقین و ایران شناسان برگزار شد و این در زمان در واقع وزارت فرهنگ علی اصغر حکمت شیرازی بود. گفته عیسی صدیق علم که جز کارگزاران فرهنگی دوره رضا شاه بود، بعد از این هستش که ما می‌بینیم که عده‌ای در واقع بعد از هزاره فردوسی عده‌ای از جوانان که بیشتر جوانان بودند که در جمعیت ایران جوان گرد اومده بودند، یک ناسیونالیسم افراطی رو ترویج کردند و بر این در واقع تصمیم گرفتن که بایستی ما واژگان فارسی سره به کار ببریم. یک نوع عربی زدایی افراطی پیش گرفته شد که کسانی مثل محمد علی فروغی و علی اصغر حکمت شیرازی سعی کردن در مقابل این جنبه از در واقع رفتار این جوانان قرار بگیرن. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1355 که والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه به تهران سفر میکنه. ژیسکار دستان جزو در واقع سیاستمداران فرانسوی بود که با ایران رابطه خوبی داشت. با مثلا محمد رضا شاه یک بار در 29 دی 1350 در سمت وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه به دعوت هوشنگ انصاری وزیر دارایی ایران به تهران سفر کرده بود و همچنین در سال 1353 محمد رضا شاه به دعوت او به فرانسه رفت که در همون سفر هم بود که مذاکرات هسته‌ای و تامین نفت فرانسه و همچنین استخراج گاز ایران به در واقع جزء توافقاتی بود که انجام شد و بعد از این سفر هم بود که ایرانی ها میتونستن بدون روادید به فرانسه سفر کنن و در مقابل اون در همین در چند روزی در سال 1355 ژیسکار دستان به تهران سفر کرد. با همه روابط گرمی که اینها داشتن، تقدیر تاریخی این بود که در واقع در دوره ریاست جمهوری ژیسکار دستان فرانسه قلب اعتراض علیه سلطنت پهلوی شد و با اقامت امام خمینی در فرانسه کانون اعتراض و انقلاب علیه محمد رضا شد که نهایتا به سقوط سلطنت او منجر شد. و آخرین مناسبت تاریخی هم مربوط میشه به سال 1357 که امام خمینی عراق رو به مقصد کویت ترک کرد با توجه به فشارها و تضییقاتی که بعد از نزدیکی دولت عراق و دولت ایران یعنی سلطنت پهلوی به امام وارد می شد و برسن این تضییقات بود که بسیاری از فعالیت های امام محدود شده بود که خب این نزدیکی هم به خاطر در واقع توافق 1975 الجزایر بود که کم کم سعی کردن دو طرف مخالفان خودشون از دو کشور رو محدود کنن و نهایت امام خمینی تصمیم گرفت که به کشور کویت بره با توجه به اینکه شیعیان کویت در منطقه شیعیان فعالی بودن و حضور آیت الله مهری در کویت که در واقع نماینده امام خمینی در کویت بود موجب شد که امام خمینی کویت رو انتخاب کنه. اما دولت کویت با توجه به نزدیکی هایی که با محمد رضا شاه شد داشت مانع شد، امام خمینی مجبور به بازگشت به عراق شد که نهایت هم اون سفر تاریخی خوشون به فرانسه رو انجام دادن.
سپاسگزارم جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
خداحافظتون. و همینطور شما دوستان شنونده کتاب پایان با سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه بودید. خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره فرهنگی هنری علمدار، بالاترین مأموریت آموزش و پرورش، پرورش ترویج فرهنگ شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده است.